آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خدا، دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، سپاسگزار حضور گرمتون هستیم یاران. در یک شنبه 30 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 20 جون سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام می دادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
موسیقی اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار برباله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان و منتخب ایران اسلامی. تصویب اصلاحی قانون زمین در مجلس نمایندگان تاجیکستان. و وزیر امور خارجه ایران گفت مشورت ها با مقامات کشورهای مختلف در مجمع دیپلماسی آنتالیا نتیجه بخش بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام به دکتر سید ابراهیم رئیسی انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است: به شما تبریکات و تمنیات نیک خیش را به مناسبت پیروزیتان در انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار می نمایم. تاجیکستان و ایران را ارزش های بی‌زوال فرهنگی، تاریخی و تمدنی به هم می پیوندد. در این زمین ما همیشه خواهان تحکیم و توسعه روابط دوستی و همکاری های سودمند بین کشورهایمان بر اساس اصول حسن تفاهم، نیکخواهی و اعتماد خالصانه هستیم. به شما صحتمندی کامل و در فعالیت پرمسئولیتتان در مقام عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران کامیابی های نوین به مردم دوست ایران صلح و ثبات، نیکو احوالی و شکوفای روز افسون آرزو دارم. مجلس نمایندگان تاجیکستان اصلاحی قانون زمین در این کشور را تصویب کرد. عزیز محمد قربانزاده، معاون اول رئیس کمیته دولتی زمینسازی و نقشه‌برداری تاجیکستان، هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت با تصویب این اصلاحیه فقط دولت می‌تواند به کشاورزان زمین واگذار کند، و افزود در تاجیکستان مواردهای فراوانی از استفاده و واگذاری غیر هدفمند زمین از سوی اشخاص حقیقی مشاهده شده که با تصویر این تر دولت می تواند تمامی این واگذاری ها را لغو کند. همچنین بر اساس این مصاحبه هر سال گزارشی از وضعیت زمین های کشور، روند واگذاری زمین های جدید و نوع استفاده از این زمین ها به دولت ارسال خواهد شد. تردیدار وزیران کارهای خارجی افغانستان و تاجیکستان راه های همکاری دو کشور برای مقابله با تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر بررسی شد. محمد حنیف اطمر و سراج الدین مهردین در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار و درباره همکاری های دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار دو طرف درباره افزایش صادرات و واردات بین دو کشور، ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی و راه اندازی طرح‌های مشترک اقتصادی نیز گفتگو کردند. سراج الدین مهردین در این دیدار حمایت تاجیکستان را از روند صلح در افغانستان اعلام کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان وسعت چراگاه‌های این کشور را 3,832,161 هکتار اعلام کرد. سلیمان زیازاده افسود که بیشتری وسط مراتع در اختیار 20% از مدیران شرکت های کشاورزی دامپروری است و ساکنان روستاها سهم اندکی از چراگاه ها دارند که به گفته وی باید این مورد اصلاح شود.
6,050,000 سر چوروی مایدی شخدار داریم. اگر این 6,000,000 به هر یک گتر 5 سر چوروی سر گریم اگر اطراف ما 1,000,000 زیادتر اگر 5-6 سر گریم اگر 1,000,000 گتر چوروی برای فقط چوروی مایدی شخدار میشه. نزدیک 2,000,000 باید چوروی کلان شخدار داریم که همین 2,000,000 چوروی کلان شخدار یک گتری باشد 2,000,000 گتر. علاقه امکانیت چوروی هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان محدود میشه. حقیقتاً درست است که بعضی شخصانی هستند، این شما درست گفته شدید که در دیگر جامعه نمیدن که چراگاه گرفتگی هستند، این رو اجاره میدن و درامات های چی میدن. برای همین این مسئله نو نیست، این مسئله که ما کاربری کرده شدیم، بسیار ایراد های هم هست نیست به همین مسئله، من فکر میکنم که در دوری قانون های عمل کننده این مسئله بحث کرده میشه.
بازرسان در آژانس های خدمات هواپیمایی در تاجیکستان مستقر شدند. با هدف نظارت بر قیمت و پیشگیری از گرانفروشی بلیت های هواپیما در پروازهای تاجیکستان و روسیه گروه های نظارت و بازرسی در آژانس های خدمات هوایی تشکیل شدند. مظفر یوسفی رئیس اداره نظارت بر اجرای قانون حمل و نقل گمرکی تاجیکستان در این زمینه این طرح توضیح داد.
و مقصدی به تنظیم در آوردن و پیشگیری به اساس بالا روی نرخ چیپته های هواپیما و زیاد نمودن خطسر های چرتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیای روسیه در اساس سپورش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پروکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاسیای گراژنی تاجیکستان گروهی کاری تاسیس داده شد. ذکر نمودن به مورد است که بهر پیشگیری به اساس بلوروی چپته ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چپته فروشی اوویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پروکوراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان جای داده شد. گرچنده که شرکت های هواپیمایی فدراسیای روسیه که در جمهوری تاجیکستان با مسافرکشانی مشغول هستند در نزد اگنتی اویاسیا موظف گردیده بودند که نرخ چپته را از 5,700 سومانی متناسبا با $500 آمریکایی زیاد نمیکنند، لیکن سنجش های گذرانده گروه کاری معین کرد که امروز در بعضی از نقطه های چپته فروشی حالت های از معیار مقرر شده یعنی 5,700 سومانی زیاد فروش چپته ها آشکار کرده شد.
نخست وزیر هند انتخاب آقای سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه در صفحه تویتری خود با تبریک انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران نوشت: من مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم تا روابط گرمی بین هند و ایران را تقویت کنم. پیش از این نخست وزیر پاکستان و رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان هم در پیام‌های جداگانه انتخاب آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران تبریک گفته بودند. حضرت امام المسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری در انتخاباتی که جمعه گذشته در سراسر ایران برگزار شد با کسب اکثریت آرا به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران از سوی مردم انتخاب گردید. شخصیت ها و مقامات سیاسی کشورهای مختلف در پیام های جداگانه انتخاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران به وی تبریک گفتند. مسعود بارزانی رئیس دولت منطقه کردستان عراق، نیکلای مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان، برهمساله رئیس جمهوری عراق، میگل دیاز کانل رئیس جمهوری کوبا، نواف الاحمد الجابر السبا امیر کویت، عطا محمد نور رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، هیثم بن طارق سلطان عمان، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، محمد بن راشید آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ارمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، عمران خان نخست وزیر پاکستان، نبیل بری رئیس پارلمان لبنان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله شخصیت های سیاسی هستند که تاکنون در پیام های جداگانه پیروزی حجت الاسلام و المسلمین رئیس را در انتخابات ریاست جمهوری ایران به وی تبریک گفتند. رئیس شورای مفتی های روسیه عالی ترین نهاد اسلامی این کشور پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتی های روسیه در این پیام ضمن تبریک پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از طرف مسلمانان روسیه اظهار امیدواری کرد که رویکرد تقویت مناسبت های دو جانبه بین ایران و روسیه در تمام سطح های منطقه و بین الملل ادامه یابد. پیش از این شخصیت های مختلف سیاسی، مذهبی و نخست وزیران، رئیسان جمهوری و مقامات بسیاری از کشورها پیروزی آقای رئیس را در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به وی تبریک گفته بودند. وزیر امور خارجه ایران مشورت ها با مقامات کشورهای مختلف در مجمع دیپلماسی آنتالیای ترکیه را نتیجه بخش عنوان کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از مذاکرات با مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت مجمع دیپلماسی آنتالیای ترکیه فرصت بسیار مناسب برای بحث درباره موضوع افغانستان با حضور مقامات این کشور فراهم کرد. ظریف افسود در این نزاع سه جانبه برای تشکیل کارگروه های سه جانبه درباره موضوعات ترانزیت و امنیتی و مهاجرت غیرقانونی و مواد مخدر در افغانستان تصمیم گیری شد. وزیر امور خارجه ایران با مثبت ارزیابی کردن روند دیدارهای دو جانبه با مقامات افغانستان و دیگر کشورها افزود تصمیم گرفته شد برای آینده افغانستان و همراه کردن همه گروه‌ها با توجه به احترام به نظام مردم سالاری و قانون اساسی این کشور همکاری کنیم. ظریف مجمع دیپلماتیک آنتالیا را شروع خوبی برای گسترش همکاری‌های کشورهای آسیایی با آفریقا و اروپا عنوان و برای پیگیری موفقیت‌آمیز این مجمع اظهار امیدواری کرد. وزیر امور خارجه ایران پس از اقامت 3 روزه در ترکیه و دیدارهای دو جانبه و سه جانبه با مقامات کشورهای مختلف و سخنرانی در صحنه مجمع آنتالیا را با مقصد تهران ترک کرد. در روز پایانی مجمع بین المللی دیپلماسی ترکیه نخستین اجلاس سه جانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و افغانستان با موضوع مسائل منطقه‌ای و پیگیری روند صلح در افغانستان برگزار شد. در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنتالیای ترکیه شما صدای محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران را خواهید شنید.
مجمع سه روزه دیپلماسی آنتالیا فرصتی برای مذاکرات فشرده برای حل مسائل منطقه‌ای به خصوص اوضاع افغانستان. پس از دیدارهای دو جانبه وزیر امور خارجه کشورمان با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و وزیر خارجه همسایه جنوبی افغانستان پاکستان، در روز پایانی مجمع اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان برای نخستین بار برگزار شد. موضوع اصلی مذاکرات صلح در افغانستان و مهمترین مسائل امنیتی و تجارت ریلی در مسیر سه کشور.
اولین توافق ما این شد که ترانزیت بحث کنیم و یک کارگروه در مورد مسائل امنیتی و مسائل مربوط به مهاجرت غیرقانونی و بحث مواد مخدر. همینطور توافق کردیم که برای آینده افغانستان، برای ایجاد صلح در افغانستان و همراه کردن همه گروه‌ها با توجه به احترام به نظام مردم سالاری و قانون اساسی افغانستان همکاری بکنیم.
مجمع دیپلماسی آنتالیا به گفته وزیر امور خارجه کشور ما شروع خوبی برای گسترش همکاری های کشورهای منطقه خواهد بود. این مجمع سه روزه فرصتی بود برای بحث و تبادل نظر سران، وزرا و دیپلمات های برجسته کشورهای آسیایی با همتایان آفریقایی و اروپایی در موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات برجام در وین تاکید کرد که زمان برای تصمیم گیری طرف های شرکت کننده در برجام فرا رسیده است. سعید عباس عراقچی، رئیس گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین، روز یکشنبه پس از برگزاری کمیسیون مشترک برجام در روز آخری ششمین دور مذاکرات در وین گفت: اکنون در موقعیت قرار داریم که همه سندها که توافق تقریبا آماده شده است. عراقچی افزود: بعضی از مسائل حل شده و بعضی مسائل باقی مانده است، اما یک شکل کامل دقیق که به خود گرفته و کاملا روشن است که جهت‌های این اختلافات چگونه است. با گفته عراقچی، صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی کاملا روشن است و طرف‌ها باید تصمیم‌های خود را بگیرند. رئیس گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات برجام در وین همچنین گفت: مذاکرات را متوقف می‌کنیم و به پایتخت‌های خود برای تصمیم‌گیری و مشورت‌های بیشتر برمی‌گردیم. عراقچی خاطر نشان کرد امروز جلسه کمیسیون مشترک برجام تشکیل خواهد شد و جمع‌بندی از کاری که تا الان صورت گرفته را خواهیم داشت. نشست کمیسیون مشترک برجام به منظور جمع‌بندی مشورت‌های انجام شده در دور ششم این مذاکره‌ها با حضور نمایندگان ایران و گروه یک بر علاوه چهار، یعنی چین، فرانسه، آلمان، روسیه و بریتانیا، و بدون حضور آمریکا در وین برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که برجام را پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها و توافق بازگردد. لازم است اجرای عهده‌داری های آمریکا در برجام مورد راست آزمایی قرار گیرد. ایران تاکید کرده اصرار یا عجله برای بازگشت آمریکا به این توافق ندارد. جمهوری اسلامی ایران با 27 ناشر و بیش از 1000 عنوان کتاب توانست جایگاه مهمی را در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد در عراق به خود اختصاص دهد. در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد شما و ترتیب صدای شیخ محمد اسدی موحد مدیر عامل مؤسسه بین المللی الهدا، حسین علی شصبزاده نماینده خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه کتاب بغداد، شمس الدین عبدالنبی پژوهشگر عراقی، سید جاسم الجزایری شهروند عراقی را خواهید شنید.
اینجا نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد است که در آن نمایندگان فرهنگی ده ها کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. غرفه ملی ایران امسال پر رونق بود با بیش از 1000 عنوان کتاب در موضوعات مختلف از 27 ناشر.
در این چند روز به ضرس قاطع میتونم بگم که یکی از غرفه های شلوغ و پر رونق که در این نمایشگاه بود غرفه جمهوری اسلامی ایران بود.
تو این برنامه کتاب خود نوشته سردار شهیدمون حاج قاسم که کتاب از چیزی نمیترسیدم که به زبان عربی هم ترجمه شده بود ما تو این برنامه رونمایی کردیم.
شاخص بارز نمایشگاه رونمایی از همین کتاب است، کتابی که بازدید کنندگان عراقی را به خود جلب کرده.
سلیمانی مرحمت امه،
کتاب سلیمانی حماسه ملت و تمامی کتاب‌هایی که در خصوص این شهید بزرگوار چاپ شده را خریداری کردم تا در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش حاج قاسم در امنیت خاورمیانه از آنها به عنوان مرجع استفاده کنم.
كان للحاج الشهيد قاسم سليمان الدور الاكبر في افشال المخططات.
حاج قاسم نقش بسزایی در خونسا کردن توطئه‌ها و طرح‌های دشمنان ما داشت. از این رو خوشحالیم که کتاب خاطرات این شهید و کتاب‌هایی که در مورد او نوشته شده را مطالعه کنیم.
در نمایشگاه کتاب بغداد به غیر از غرفه ملی ایران، غرفه‌های دیگری هم بودند که از ایران و انقلاب اسلامی کتاب‌هایی را عرضه کرده بودند، به ویژه مجموعه کتاب‌های استاد شهید مرتضی مطهری.
از جمله این کتاب‌ها کتاب فلسفه اسلامی هستش، کتاب آداب و مکارم الاخلاق شهید مطهری و در نهایت کتاب حماسه حسینی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 111 نفر بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در این کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 111 نفر فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری در ایران اکنون به 82965 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8161 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع عمومی مبتلایان به این بیماری در ایران به 3,095,135 نفر رسید است. بر اساس این گزارش تاکنون 2,848,320 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تاکنون 22,321,457 آزمایش تشخیص بیماری کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد 4,384,451 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 919,557 نفر نیز دوز دوم این واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران اکنون به 5,304,008 دوز رسیده است. و بیش از 17 هواپیمای بدون سرنشین هدف های مختلفی را در چند شهر و منطقه در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. شماری از فعالان سعودی از حملات شدید پهبادی و تعدادی از موضع‌های نظامی و تأسیسات حیاتی در جنوب عربستان سعودی خبر دادند. در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا یمن شما و ترتیب صدای عبدالغنی از زبیدی تحلیلگر نظامی، عبدالسلام از سیانی افسر وزارت دفاع و احمد العموری فعال سیاسی یمنی را خواهید شنید.
اكثر من 17 طائره مسيره
بیش از 17 هواپیمای بدون سرنشین اهداف مختلفی را در چند شهر و منطقه در جنوب عربستان هدف قرار دادند. شماری از فعالان سعودی از حملات شدید پهپادی به تعدادی از مواضع نظامی و تأسیسات حیاتی در جنوب عربستان نیز خبر دادند. نیروی هوایی عربستان ادعا کرده 10 فروند پهپاد یمنی را سرنگون کرده است. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به نقل از منابع یمنی اعلام کرد در این حمله 3 نظامی کشته و 50 تن زخمی شدند.
خلال الفتره الماضيه هناك ضربات يعني مستمره
از زمان آغاز ششمین عملیات موازنه بازدارندگی عملیات همچنان ادامه دارد. طرف سعودی همیشه مدعی است که موشک ها را سرنگون کرده. هدف از ادامه عملیات اعمال فشار بر عربستان برای متوقف کردن حملاتش به یمن است. عربستان در جنگ به بن‌بست رسیده زیرا امکانات نظامی ما هر روز بیشتر می شود.
هناك خيارات استراتيجية اكبر من العسكرية.
گزینه‌های راهبردی بزرگتری وجود دارند و دشمن باید این را بفهمد و صلح در این مرحله عقب نشینی دشمن است، زیرا گزینه‌های راهبردی برای دشمن دردناک است و او را به ناچار به سمت تسلیم شدن پیش می‌برد.
بتزامن مع ذلك عادت
المواجهات بازگشت تنش نظامی در چند محور نشانگر شکست مذاکرات سیاسی است که عربستان بر اساس آن به گزینه‌های ادامه تجاوز و محاصره چنگ می‌زند و این به معنای بازگشت امور به خانه نخست است. و ارتش یمن تاکید می‌کند فصلی از حوادث به ویژه در عمق راهبردی عربستان آغاز خواهد شد.
پیروزی های بزرگ ارتش به منزله ضربه هولناک به ائتلاف سعودی اماراتی امریکایی علیه کشور ماست و به خواست خدا در آینده نزدیک شاهد حضور ارتش و کمیته های مردمی داخل شهر معرب خواهیم بود. این برای ما یک جنگ ملی است که ارتش و کمیته های مردمی در چارچوب آزادسازی همه اراضی یمن از وجود اشغالگران و مزدوران انجام می دهند.
همزمان درگیری ها در معرب از سر گرفته شده، چنان که منابع میدانی از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مزدوران دشمن در عملیات نظامی در چند محور خبر دادند و رسانه های مزدوران اعتراف کردند چند تن از فرماندهان میدانی از جمله کشته شدگانند.
عبدالله یوسفی، خبرگزار یاسی دواسیما، صنعا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. از اون شنونده بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برانی که در آن موضوع حضور پرشوم مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری نشانه همبستگی سیاسی بررسی شده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور پرشور مردم در مرکزهای رأی‌گیری برای انتخاب هشتمین رئیس جمهور با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در شرایط ویژه کرونایی برگزار شد. کار رأی‌گیری یا آوازدهی از ساعت 7 صبح روز جمعه 18 ایون آغاز شد و سرانجام پس از 5 بار تمدید زمان آوازدهی از سوی وزارت داخله تا ساعت 2 بامداد شنبه ادامه یافت. این انتخابات که از ماها قبل در کانون توجه محافل سیاسی و خبری بود، بازتاب گسترده در رسانه ها و شبکه های خبری بین المللی داشت. بسیاری از خبرگزاری های جهان از جمله رایترز، اسوسییتد پرس، سی این این، سینخوا و سپوتنیک از حضور پرشور مردم ایران در انتخابات برای تعیین رئیس جمهور آینده خود خبر دادند. واقعیت این است که در روز جمعه یک رویداد بزرگ حماسی دیگر در تاریخ روزهای ماندگار انقلاب اسلامی رقم زده شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که سر ساعت 7 صبح روز جمعه با حضور در محل صندوق سیاری 110 در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه آرای خود را به صندوق انداختند. روز انتخابات را روز ملت ایران خواندند و گفتند امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردم هستند که با رأی خود سرنوشت و تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سالهای بعد معین می‌کنند. بنابراین امروز متعلق به مردم است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله ایران روز 19 ایون با حضور در جمع خبرنگاران آمار نهایی انتخابات 1400 هجری شمسی را اعلام کرد. رحمانی فضلی گفت از کل واجدین شرایط حضور در انتخابات که 59,310,307 نفر بودند، کل آرای دریافت شده 28,933,004 نفر بوده است که مشارکت 48.8 را نشان می‌دهد. وی ادامه داد آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی دارای مقام اول و از طرف مردم ایران امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. وزیر داخله ایران افزود آقای محسن رضایی میرقائد 3,412,712 رأی کسب کرده است و آقای عبدالناصر همتی 2,427,201 رأی به دست آورده است. رحمانی فضلی ادامه داد آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نیز 999,718 رأی به دست آورده است و بقیه آرا باطله محسوب می شود که 3,726,870 رأی را شامل می شود. در رابطه با حضور پرشور مردم ایران در روز انتخابات ریاست جمهوری، دکتر جواد خواجه‌پور کارشناس سیاسی میگوید
واقعیت این استش که همه شاهد بودیم که مجموعه رسانه‌های جهان، چه شبکه‌های اجتماعی چه شبکه‌های ماهواره‌ای، به دنبال این بودن تا مشارکت در جمهوری اسلامی ایران به حداقل خودش برسه. تک تک اینا رو اگر شما مطالعه می‌کردید که الان توی این چند ساعته صدا و سیما مکرر اینا رو پخش کرده، برخی از اونها رو، کاملا مشهوده که آنچه که اتفاق افتاد در کشور چیزی نبود که دنیا انتظار داشت. در واقع چیزی بود که به صلاح کشور بود و مردم فهیم و بصیر ایران این رو فهمیدن. اما یک نکته بسیار اساسی در اینجا وجود داره و اون این هستش که ببینید، مشارکت اگرچه در اون سطحی بود که دنیا انتظار نداشت، ولی باید این رو در نظر بگیریم که تمام جامعه شناسان سیاسی دنیا معتقدن که مشارکت واقعی پای صندوق ها نیست. در واقع یک چیزی کم دارد که بعداً کامل می شود و آن گذشت یک زمان کوتاه بین 6 تا 6 ماه تا 2 سال هستش که عمل کرد دولت مشارکت واقعی رو نشون میده. یعنی شما قطعاً بدونید که اگر بعد از 1 سال 2 سال وضعیت اقتصادی در کشور یک دریچه هایی به روی وضعیت اقتصادی باز میشه، سفره معیشت مردم بهتر از امروز بشود، قطعاً بدونید که مشارکت آن موقع باید سنجیده بشه و اگر نه شرایط بدتر باشه، همین میزان رأیی هم که رئیس جمهور منتخب آورده شاید از دست برود. پس بنابراین این موضوع رو باید در نظر بگیریم. اما در کنار این، وقتی دشمنان ما نگران هستن از مشارکت و تلاش میکنن مشارکت بالا نره، یعنی میدانن که شرایط رو به بهبودی است، میدانن که ایران اسلامی امروز در شرایطی است که میتواند با قدرت خیلی از مشکلات رو حل کند و این جمله سفیر فرانسه در ایالات متحده در ضیافت شام وزیر خارجه جدید آمریکا است که ایرانی ها الان در شرایطی قرار دارن که کسی میتواند به قدرت برسد که با سرعت خیلی از مشکلات رو حل کند. اونها اینو میدونن که تلاش میکنن مشارکت اتفاق نیفته. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که مشارکت مردمی قدم اوله. قدم دوم این استش که رئیس جمهور منتخب این مسیر رو ادامه بده و با گزینش یک تیم بسیار قوی از چهره هایی که در طول سالهای بعد از انقلاب بهترین پرونده های کاری رو داشتن رو قدم بعدی رو باید برداره و این تیم رو شکل بده. جایی احساس کرد تیم ضعفی داره یا مشکلی داره ایجاد میشه، درگیر مسائل حزبی و جناحی و گروهی نشه و بلافاصله اصلاحات و ساختار تیم رو اصلاح بکنه و مشکل رو رفع بکنه. این هم گام دوم هستش. همواره اولویت ها حرف اول رو میزنن. قطعا امروز اولویت سفره معیشت مردمه، قطعا امروز اولویت شغل برای جوانی است که در استانه انتخاب همسر و ازدواج، قطعا امروز اولویت مسائل کشاورزی در کشور هستش، روی کرده به منطقه ابتداعا بعد کل جهان، اینها از اولویت های اساسیه. این مسیر در واقع ادامه قدرت نمای مردم در 28 خرداد که منتهی به یک قدرت سیاسی اقتصادی و فرهنگی در منطقه میشه.
این حضور پرشور دو پیام مهم داشت. پیام نخست، انعکاس بینش عمیق سیاسی ملت ایران در مرحله های حساس و شناخت اهمیت لحظه های سرنوشت‌ساز برای تصمیم گیری به هنگام و درست. مردم ایران در شرایط در این انتخابات با مسئولیت دینی و ملی خود عمل کردند که انتقادها و گلایه های زیاده نسبت به وضع موجود و مشکلات همچون گرانی، تورم و بیکاری و مشکلات اقتصادی داشته و دارند. پیام دیگر این حضور پرشور تکرار همان اصل مشارکت در انتخابات است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره موجب تقویت پایه‌های نظام مردم سالار شده است. نتیجه این انتخاب که حاصل جمع رأی‌های مردم و مشارکت در انتخابات است به منزله انسجام سیاسی و وحدت ملی و دینی است. این انتخاب قطعاً میدان را برای فعالیت سلیقه‌های نو باز خواهد کرد و می تواند نقطه شروع یک تحول یا دگرگونی باشد. انتخابات در واقع استفاده درست از یک حق سیاسی اجتماعی است که نتیجه آن تأثیر مستقیم بر سرنوشت هر جامعه و کشور دارد. تجربه برگزاری بیش از 38 انتخابات در ایران نشان می دهد که هر زمان مشارکت در انتخابات ایران پررنگ تر بوده، تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز شاخص‌تر و احساس شونده تر بوده است. 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و می تواند سبب انگیزه و امید و تلاش بیشتر برای حرکت رو به پیشرفت و برطرف نمودن مشکلات شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به منتخب ایران اسلامی. تصویب اصلاحی قانونی زمین در مجلس نمایندگان تاجیکستان. و وزیر امور خارجه ایران گفت مشورت ها با مقامات کشورهای مختلف در مجمع دیپلماسی آنتالیای ترکیه نتیجه بخش بود. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون برای شما و عرضی شفای کامل برای تمام بیماران، بخصوص بیماران گرفتار و کووید 19 از درگاه خداوند یگانه‌اش وقت در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشست فریاد کنم آی
هزار 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 هزار
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گران قدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. نک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی علیرضا قربانی، آوازخوان مشهور ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. از علیرضا قربانی زاده 15 بهمن سال 1350 هجری خورشیدی خواننده موسیقی ایرانی است. وی از دوران کودکی به مدت چندین سال به فراگیری قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت، به طوری که حتی در دوران دانشجویی به مقام دوم مسابقات دانشجویی کشور در رشته قرائت نائل آمد. از سال 1363 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران مشغول شد. وی در این راه از محضر خسرو سلطانی، بهروز آبدینی، مهدی فلاح، حسین عمومی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی بهره‌مند گردید. از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در این لحظه ترانه بوی گیسو را تقدیم می‌کنیم با صدای علیرضا قربانی.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی
کرد یا سمر بوی مرا دیوانه کرد فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
دوستان گرامی، آقای قربانی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده موسیقی ایرانی از اواسط دهه 70 آغاز کرد و در سال 1377 پس از شروع فعالیت رسمی ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی محمد رضا شجریان و با معرفی حسین عمومی و علی تجویدی همکاری خود را به عنوان خواننده ثابت ارکستر ملی ایران آغاز کرد. یک سال بعد اولین آلبوم صوتی او با نام اشتیاق به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و اجرای ارکستر ملی ایران منتشر شد. قربانی تا سال 1388 و تا پیش از تعطیل شدن ارکستر ملی به صورت ثابت با آن همکاری داشت. سپس با بازگشایی ارکستر در سال 90 به رهبری بردیا کیارس در چند اجرا آن را همراهی کرد و پس از آن از ارکسترهای دولتی کناره گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی تصنیف دلم گرفته را بشنوید با صدای علیرضا قربانی.
دلم گرفته برادر هوای تازه بیاور هوای تازه بیاور برای حنجره ها من صدای تازه بیاور صدای تازه بیاور برای خستگی من برای خستگی تو برای این من و این تو دو چای تازه بیاور دو چای تازه بیاور لب قنوت تو بسته شکست پای رکوعم برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور دعای تازه بیاور کنار خیش نشستم چه گفتگوی غریبی چقدر واجه حقیر است هجای تازه بیاور هجای تازه بیاور گلو بریده و دل خون شکایتی بدم بنای سکون
دوستان گرامی، علیرضا قربانی به موازات ارکستر ملی ایران از سال 1375 فعالیت‌های جدی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی انجام داده است. فصل باران به آهنگسازی مجید درخشانی، از خشت و خاک و روی در آفتاب به آهنگسازی صادق چراغی، سوگواران خاموش به آهنگسازی پژمان طاهری، سرو روان به آهنگسازی علی قمصری و فصل باران با آهنگسازی خود از جمله آثار وی هستند. قربانی در بین سالهای 80 تا 87 در زمینه موسیقی اصیل ایرانی خوانندگی آن را بر عهده داشته است. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی قطعه ای لحظه ناب ازل را تقدیم می کنیم با صدای این خواننده سرشناس ایرانی.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه میبینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو. بخت است و کار عاشقی، هر بار دارد قرعه ای، بر دست کوبید این زمان، این بار من، این بار تو. چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا ای ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو. ای نغمه های گونگون از عشق، غم، شادی، جنون، هم دفتوی، هم نای تو، هم چنگ تو، هم تا تو. ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. شیرین ترین money